ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. زمین لرزه بوشهر تا کنون 37 کشته و 950 زخمی بر جای گذاشته است. اتحادیه اروپا از حکم دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم بانک‌های ایران تقاضای تجدید نظر کرد. و رهبران مخالفان سوریه با وزیران خارجه گروه 8 در لندن دیدار کردند. رئیس سازمان مدیریت بحران ایران آخرین شمار کشته شدگان در زلزله روز سه‌شنبه بوشهر را 37 نفر و مجروحان را 950 تن اعلام کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تخریب 1000 منزل مسکونی خبر داده و گفته است 100% منازل تخریب شده فاقد استانداردهای حداقلی ساخت و ساز بودند. معاون عمرانی استاندار بوشهر نیز گفته است که خسارت اولیه زمین لرزه در شهرستان دشتی استان بوشهر 154 میلیارد تومان در بخش‌های مختلف برآورد شده است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از حکم دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم بانک‌های ایران تقاضای تجدید نظر کرد. دادگاه عمومی اروپا در ماه ژانویه امسال حدود 4 ماه پیش با شکایت بانک‌های صادرات و ملت ایران رأی به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این دو بانک داد. قاضی دادگاه استدلال کرده بود که این اتحادیه شواهد معتبری برای اثبات کمک این بانک‌ها به برنامه هسته‌ای ایران ارائه نداده است. آمریکا با ابراز نگرانی از مراجعه ایران به دادگاه‌های اروپا برای لغو تحریم‌ها از اتحادیه اروپا خواسته است راه‌هایی بر اساس مقررات این اتحادیه بیابند تا به قضات اجازه داده شود شواهد محرمانه اطلاعاتی علیه ایران را ببینند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کلیات لایحه بودجه سال 92 دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رد شد. بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون پس از شنیدن گزارش دیوان محاسبات به کلیات بودجه رأی نداد. اکنون این کلیات باید بار دیگر در صحنه علنی مجلس به رأی گذاشته شود که در صورت تایید دوباره به کمیسیون تلفیق بازگردانده می شود. دولت محمود احمدی نژاد به دلیل ارائه دیر هنگام لایحه بودجه سال 92 به مجلس شورای اسلامی در سه ماه اول امسال با بودجه 13 کار می کند. رهبران مخالفان سوریه روز چهارشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه 8 در لندن با آنها دیدار کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست دو روزه حضور دارد. حسان هیتو که به عنوان نخست وزیر موقت مخالفان در سوریه تعیین شده، همراه با چند تن از اعضای ائتلاف ملی سوریه در این گفتگو بار دیگر خواستار دریافت سلاح شدند، اما به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن در حالی که راه‌های تشدید کمک به شورشیان سوریه را بررسی می‌کند، ولی جان کری هیچ وعده‌ای نداده است. و خبرگزاری ایسنا میگوید نتیجه نظرسنجی این خبرگزاری نشان میدهد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده حامیان دولت 41%، اصلاح طلبان 33%، اصولگرایان 23% و مستقلها 2.7% پایگاه دارند. خبرگزاری ایسنا مشخص نکرده که منظور از اصلاح طلبان کدوم گروه ها هستند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما همچنان دعوت میکنم که همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همراهان مجله هفتگی صحنه، به شماره دیگری از این مجله خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه صحنه بمانید.
سینمای ایران.
سینمای ایران در یک سال گذشته فراز و نشیب زیادی را از سر گذراند. از اختلاف مدیریتی میان نهادهای حکومتی گرفته تا کاهش قابل توجه تماشاگران و ادامه منازعات پیرامون خانه سینما، همگی سالی پرحادثه را برای سینمای ایران رقم زد. در سال 91 نهادهای خارج از مجموعه دولت با اوجگیری تنش‌ها میان ارکان دیگر حکومت جمهوری اسلامی با سیاست‌های سینمایی دولت دچار مشکل شدند و نتیجه‌اش اتفاق بی‌سابقه‌ای بود که سایه‌اش در تمام سال بر پیکره سینمای ایران سنگینی کرد. این اتفاق بی‌ارزش شدن مجوزهای رسمی نمایش فیلم در سینماهای کشور بود که حوزه هنری عملاً وجود آنها را قبول نکرد و اجازه نمایش به چند فیلم دارای پروانه نمایش در سینماهایش نداد. اختلافات از همان ابتدای سال آغاز شد و حوزه هنری پس از انتقادهایی به اکران دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی با توقف نمایش آنها در سینماهایش اعلام کرد از اکران چندین فیلم دیگر دارای پروانه نمایش وزارت ارشاد در سینماهایش خودداری خواهد کرد. این در حالی بود که فیلم گشت ارشاد توانسته بود تماشاگران زیادی را جذب کند و فروشش در حال افزایش بود.
آقای حسن آقا، اگه این صدای باز اومد سمتت بهش رو هرون اون نزولخور پوفیوزیه که اگه سر ما 10 میلیون تومانش با اسکنتش آماده نباشه، در بابای 70 ساله من بعد از 30 سال کار کردن تو آموزش پرورش این مملکت اسباب اساسیشون سر کوچه است.
در حالی که پیشبینی می شد وزارت ارشاد در برابر این تصمیم حوزه هنری مقاومت کند، اما با وجود همه اقدامات این وزارتخانه، حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نهایتاً از این تصمیمش کوتاه نیامد و نتیجه‌اش چند ماه تحریم سینما آزادی از سوی شورای صنفی نمایش و آسیب کلی بود که سینمای ایران دید. محمد متوسلانی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران در توصیف وضعیت پیش آمده ی حاصل از این اختلافات چنین میگوید:
شما این همه مشکلات داری بعد تازه امنیت هم نداری، یعنی همه اون حبخانه رو که بگذرونی نمیدونم فیلمنامت تصدیب بشه و بدبختی ها رو به چیز فیلم رو بسازی و باز حبخانه رو بگذرونی تا بتونی پروانه واسه اون فیلم بگیری، بعد تازه میان یه دیگه جایی مثل حوزه هنری میگه آه این فیلم ها رو من قبول ندارم تو سینما ها نمیزنم. خب یه حوزه هنری که از مجموع سینما ایرانی شد یک سری خوش مال اوناست، شهرداری هم از این تبعیت میکنه، یک سری این پریسا اینا اصلا پول هم میگه ما نیست با هم دیگه دست بشه. بعد تازه یک جایی که میذارن یه دی میگن تو خیابون اونها جلو رو میگیرن میگن حق نداره این فیلم نمایش بده.
در نتیجه اختلاف میان حوزه هنری و سازمان سینمایی، روند تولید فیلم در سینمای ایران هم دستخوش تحولاتی شد و عملا ساخت فیلمهایی با مضامین ملتهب متوقف شد. علاوه بر آن، اوجگیری مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور تولید فیلم را نیز دستخوش مشکلات جدی کرد و بر همین اساس تأمین بودجه فیلم به مهمترین موضوع جاری در سینما تبدیل شد. فرزاد معتمن، دیگر فیلمساز شناخته شده سینما ایران که سال 91 فرصت ساخت فیلمی را پیدا نکرد، این مناقشه را مهمترین موضوع جاری در سینمای ایران در سال 91 می‌داند.
در تمام طول این 30 سالی که از انقلاب می‌گذره این مشکلات وجود داشته، اما با بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی کل جامعه توی چند سال اخیر این مشکلات هم حالا شکل عیان‌تر، خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تری پیدا کردن و مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه و تا وقتی که این بافت دست نخورده باقی بمونه این مشکلات تداوم خواهند داشت.
حوزه هنری در تحلیل دلایل تصمیمش در اکران نکردن چندین فیلم مختلف، منطبق نبودن این آثار با ارزش‌های سیاسی و اجتماعی کشور را مطرح کرد و بر همین اساس فیلم‌هایی چون خوابم میاد، بی خود و بی جهت و من مادر هستم فرصت نمایش در سینماهای حوزه هنری را پیدا نکردند. با این همه این فیلم‌ها توانستند به فروش‌های بالایی دست پیدا کنند و همین سرفصل مناقشه تازه‌ای میان تحلیلگران سینمای ایران شد. این اتفاق به ویژه درباره فیلم من مادر هستم که فشارها حتی تا پای توقف اکران این فیلم پیش رفت بیشتر جلب توجه کرد.
من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرفو شنیدم متوجه شدم بازی چی قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
فرزاد مؤتمن در تحلیل ریشه اختلافات پیش آمده در سال 91 در بدنه سینمای ایران به منابع محدود اقتصادی حاکم بر سینما اشاره می کند.
مشکل بستر اینه که بودجه ساخت و تولید فیلم ها در دست بعضی از نهادهای دولتیه، مثل حالا مثلا حوزه، شهرداری، فارابی، و چون این بودجه وسیعی نیست و بودجه محدودیه، به طور طبیعی در دور این بودجه ها بوروکراسی هایی به وجود میاد، یعنی افرادی سعی میکنن خودشون رو به این بودجه ها نزدیک بکنن و این کار رو از طریق رابطه ای که با مدیران این سازمان ها به وجود میارن این بوروکراسی رو شکل میدن. در نتیجه حالا هر کسی که بتونه خودش رو وارد این دایره بوروکراتیک بکنه میتونه بخشی از این بودجه رو بگیره و فیلم بسازه و ما بقی مجبورن بیکار بمونن. الان اغلب دست اندرکاران سینمای ایران بیکارن و به محدودی تونستن وارد این دوایر بوروکراتیک بشن. من فکر کنم ریشه همه اختلاف ها در اینجاست، یعنی مسئله اینه که کی در کجا میتونه پولی رو به دست بیاره.
در چنین شرایطی روند کاهش تماشاگران سینما ایران در سال 91 نیز ادامه یافت و بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا سال 91 نسبت به سال گذشته تماشاگران سینما 34% کاهش یافت. در این سال پرفروشترین فیلم قسمت تازه یه سری فیلم های کلاه قرمزی با نام کلاه قرمزی و بچه ننه بود که 5.5 میلیارد تومان در سراسر کشور فروش کرد.
کلاه قرمزی و بچه ننه
من اعتراف میکنه.
پس از کلاه قرمزی فیلم های قلاده های طلا با 3 میلیارد و 800 میلیون تومان و خوابم میاد با 2 میلیارد و 900 میلیون تومان فروش در رده های دوم و سوم جدول پرفروش های سال قرار گرفتند. با وجود کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران، اما مدیران سینمایی وزارت ارشاد همچنان اصرار به موفق بودن سیاست هایشان داشتند و می گفتند جهتگیری سینمای کشور در مسیر درستی است. این در حالی است که در همین سال 91 یکی از مهمترین مدیران سینمای ایران برخلاف انتظار به شکل ناگهانی از سمتش استعفا داد. علیرضا سجادپور که به عنوان همراه همیشگی جواد شمقدری در تمام سالهای گذشته شناخته میشد و حتی تندتر از او هم درباره مسائل مختلف موضع میگرفت، در میانه سال به شکل ناگهانی از سمتش کنارگیری کرد تا عملا جواد شمقدری ماهای پایانی مسئولیتش را بدون همراه همیشگیش سپری کند. از منظر اتفاقات بین المللی نیز سینما ایران در یک اتفاق کم سابقه با تصمیم مدیرانش از حضور در رقابت اسکار محروم شد، اما با این همه جعفر پناهی با گروه محدود همکارش توانست با فیلم پرده جایزه معتبر خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه را از جشنواره معتبر برلین به دست آورد تا روند کسب جوایز بین المللی برای سینمای ایران قطع نشود.
زندگی فقط کار نیست، یه چی دیگه هم هست.
هست آقا بودا ادبا من قریب هست
امین نیست
دیگه را نباشت
امین نیست
برمانه ایم.
با در نظر گرفتن حاشیه های دنبالدار موضوع انحلال خانه سینما که در تمام سال گذشته نیز ادامه یافت و سرانجام نیز به نتیجه مشخصی برای بازگشایی این نهاد صنفی نرسید، سینما ایران از منظر مشکلات و تنش‌های پیرامونی سال پرحادثه دیگری را سپری کرد و همچنان راه حل مشخصی را برای مشکلاتش پیش رو ندارد. فرزاد مؤتمن چشم‌انداز حل مشکلات سینما ایران را چنین می‌بیند:
اگر سینمای ایران یا واقعاً بره به طرف بخش خصوصی که به نظر نمیاد امکانش وجود داشته باشه، یا واقعاً بره به طرف بخش دولتی، یعنی اصلاً بخش خصوصی فعال نباشه و همه ماها مثل کارمندان دولت کار بکنیم، مسئله حل میشه. ولی به این شکل که ظاهراً بخش خصوصی وجود داره ولی این بخش خصوصی ناتوانه به لحاظ اقتصادی و مجبوره که در واقع از رانت‌های دولتی استفاده بکنه، همین پدیده بوروکراتیک رانت‌خواری رو به وجود میاره و مشکل اصلی سینمای ایران اینه.
و سرانجام این که با در نظر گرفتن رویدادهای سالهای اخیر و نیز تمایل روزافزون گروه‌های مختلف سیاسی برای استفاده از جاذبه‌های سینما در فعالیت‌هایشان، به نظر می‌رسد سال 92 نیز با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شاهد همراهی بیشتر سینما و سیاست در ایران باشد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Yeah. کدام دولت در بس می نیاید، چشمی که باز باشد در لحظه بر جمالی. دانی کدام دولت در وس می نیاید، چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی. خرم تنی که محبوب از در فرازش آید، چون رسف نیک بختا بیمهنت سهالی. بعد از حبیب بر من نگذشت جز خیالت، وصف اینکر ضعیفم نگذشت جز خیالی. سال و سال
خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
خیلی خوش
بیخود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
سلامت میکنه،
دستم سلامت میکنه،
خورشید لبانی نگر دستم سلامت میکنه،
دستم سلامت
ساعت 11:30 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا از حکم دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم بانکهای ایران تقاضای تجدید نظر کرد. رئیس سازمان مدیریت بحران ایران آخرین شمار کشته شدگان در زمین لرزه روز سه‌شنبه بوشهر را 37 نفر و مجروحان را 950 تن اعلام کرد. رهبران مخالفان سوریه روز چهارشنبه در لندن با وزیران خارجه گروه 8 دیدار کردند. گروه جبهه النصره سوریه با القاعده بیعت کرد. اتحادیه اروپا میگوید در حال حاضر لزومی به تخلیه سفارتخانه های اعضایش از کره شمالی نمیبیند. کلیات لایحه بودجه سال 92 ایران در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید هنوز نشانه ای از اراده حاکمیت برای برگزاری انتخابات آزاد دیده نمی شود. بر اساس آمار گمرک ایران، واردات ایران از بریتانیا در سال 91 از نظر وزنی 9000% افزایش یافت. پلیس اندونزی 24 مهاجر غیرقانونی ایرانی را دستگیر کرد. کره جنوبی میگوید حمله سایبری اخیر به این کشور توسط کره شمالی انجام شده است. یک ثروتمند آمریکایی مجموعه از آثار نقاشی کوبیزم را به ارزش 1 میلیارد دلار به موزه متروپولیتن نیویورک اهدا کرد. روند انتخابات شوراهای شهر و روستا از امروز چهارشنبه در ایران آغاز شد. آیت الله مصباح یزدی میگوید سران اصلاح طلبان قطعا در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت خواهند شد. بحرین خبر بازداشت 21 فعال سیاسی را تکذیب کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
لك لو خاطر حوار مول وفا خيزار قريب شيك لو خاطر حوار مول وفا خيزار ولا في صالة تربة دهوة ليلة دهوة جا ولا في صالة تربة أمان ليلة دهوة جا بويار 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 بويار
ها از رادیو فردا.
یک فیلم ایرانی با نام تابور در 12th جشنواره فیلم ترایبکا در نیویورک به نمایش در می آید. این اثر سینمایی به کارگردانی وحید وکیلی‌فر ساخته شده که در بخش دیدگاه های این جشنواره به روی پرده سینما می رود. در این بخش که به تازه ترین فیلم های مستقل و مستند معاصر در سراسر جهان اختصاص دارد، 14 فیلم بلند داستانی اکران خواهند شد. 12th دوره جشنواره فیلم ترایبکا 17 آوریل امسال افتتاح می شود. این جشنواره روز 28 آوریل نیز با اکران نسخه ترمیم شده سلطان کمدی به کارگردانی مارتین سکورسیزی و بازی رابرت دنیرو به پایان می رسد. رابرت دنیرو همچنین یکی از مؤسسان جشنواره فیلم ترایبکا است که در واکنش به حادثه 11 سپتامبر راه اندازی شد. امسال در مجموع 113 کارگردان با فیلم‌های بلند داستانی خود در جشنواره حضور دارند که در میان آنها 35 نفر فیلمساز اول هستند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. We'll be right back.
رادیو فرداست که همراه شماست.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام، من غلام
سخن رنج مگو جو
باز که به سر هیچ گفتم این چیز بگو زیر و زبر خامم شد گفت می باش چون نیم گفت می باش چون نیم زیر و زبر هیچ من
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
See.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دلم نه دستی بری دلم نه